أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد و صلات و علاله دافعی جیشات هل اباطیل و دامغی سولات هل اتالیل. به خطبه 175 رسیدیم. امروز ششمین جلسه و آخرین جلسه است که این خطبه رو بررسی میکنیم. علاوه این ظلمه ثلاثه: و ظلمون لا یغفر و ظلمون لا یترک و ظلمون مغفور و لا یطلب. در بحث امروز سخن از ظلم است. ارتباطی هم به بحث قبل دارد. وقتی که حضرت این خطبه رو خوندند، اون ماهای اول خلافتشون بود. خلفای قبلی ظلم زیادی کردن به این بشریت و به این مردم، لذا بحث ظلم را مطرح می کند. این یک جهت ارتباط بحث. و دیگر اینکه در همین خطبه سخن از این بود که چطور از قرآن استفاده کنیم، چطور از قرآن کمک بگیریم، جلای قلب باشد یا نابی علم باشد، ربیع الغروب باشد و امثال اینها. اگر قراره که از قرآن چیزها بفهمیم و تأثیرات بپذیریم، با ظلم سازگاری ندارد. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. این از ارتباط بحث ظلم به بحث‌های گذشته. علاوه این ظلم ثلاثه، بدانید که ظلم سه گونه است: ظلمی که لا یغفر، بخشیده نمی شود. یک، ظلم لا یترک، ظلمی که رهایتون نمی کند. و ظلم مغفور لا یطلب، ظلمی که مورد مغفرت است و پیگیری نمی شود. دو مقدمه رو اینجا مطرح کنیم. اولا این که هر گناهی با توبه مورد مغفرت قرار می گیرد، حالا چه ظلم نوع یک باشد، چه نوع ظلم دو و سه، به شرط اینکه اون شرایط توبه رعایت بشود، که پشیمانی باشد و جبران باشد، چه حق الله حق الناس. اما اگر که مورد توبه نباشد، ظلمی توبه نشه، چی؟ سه جوره. یه بحث بزرگترین ظلم که بحث شرک باشد که توضیحش بیشتر میاد، و گناهان کبیره و صغیره. این اقسامی داره. حالا چطوری گناه صغیره یعنی چی؟ گناه کبیره یعنی چی؟ گرچه اختلاف از هر کس نظری داده که گناه ها نسبی است، بعضی نسبت بعضی دیگر کبیره است، بعضی صغیره است، اما خود حضرت توضیح دادن در خطبه یک: و مباین بین محارمه من کبیر او عد علیه نیرانه. فرق گذاشته بین حرام ها خدا، بعضی حرام ها و گناه ها کبیره است. توضیح داده او عد علیه نیرانه، که وعده آتش خدا داده است. اگر در آیه قرآنی شما یک گناه رو دیدید که وعده آتش داده، بدانید این کبیره است. مثلا این آیه: و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها. اون که مؤمنی را اندر بکشد، پاداشش دوزخ است، دوزخ همیشه. که یا مثلا این آیه: ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم. اونایی که تهمت میزنند، زن پاک را متهم میکنند و تهمت میزنند، عذاب علیم دارند. یا بحث مال یتیم خوردن. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا و سيصلون سعيرا. حضرت در خطبه یک میفرماد که حرام ها دو جور است، مباین بین محارمی، من کبیر، یکی حرام کبیره است، او عدله نیرانه که وعید آتش و دوزخ خدا داده است، او صغیر یا اینکه نه صغیر است، ارسده لهو غفرانه که وعده مغفرت داده است. اون کدوم است؟ باز این آیه رو ببینید، این تجتنبو کبائر ما تنهون عن نکفر عنکم سیئاتکم. اگه کبیرها رو اجتناب کنید، حالا صغیرها رو خدا پوشش میده. ببینید، پس دو مقدمه گفتیم. اولا گناهان هر نوعش باشد، ظلم هر نوعش باشد، با توبه مغفور است. اما اگه توبه نکنیم چی؟ توبه نکنیم اقصا میدارد. شرک یک نوعشه، گناه کبیره یک نوعشه، گناه صغیره یک نوعشه. حالا بررسی میکنم. بدانید که گناهان سه جور هستند. ظلم سه جور است. ظلمی که مورد مغفرت قرار نمیگیرد، ظلمی که رها نمیشود، و ظلمی که مورد مغفرت قرار گرفته پیگیری نمیشود. فاما الظلم الذي لا يغفر، اما ظلمی که مورد مغفرت قرار نمیگیرد، فشرک بالله است، شرک به خداست. اگر انسان شرک به خدا بورزد، مورد مغفرت قرار نمیگیرد. بعد سند میارد، قال الله سبحانه ان الله لا یغفر ان یشرک به، خدا نمیبخشد اینکه شرک به او ورزیده بشود. شرکی که شرک از اون ظلم هایی است که خدا نمیبخشد. این آیه رو ببینید، اذ قال لقمان لابنه و هو یعظه، لقمان به پسرش گفت یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم، شریک برای خدا نگیر که این ظلم بزرگی است. پس ظلم است شرک، اصلا ظلم ها به تبعش میاد. اون کسی که مشرک است، این اصول دینش اشکال دارد، اصول دینش منحرفه، یا دین ندارد، دست به هر کار ممکنه بزند. شرکم نبی این معنا که حالا بطی بتراشند و بپرستند، دیگه اینا از رونق افتاده. اگر رزاق را غیر خدا بدانی، اگر معز را غیر خدا بدانی، باورمون این باشه، ببینید چه ظلم ها به سر مردم آمده، به همین خاطر چه کشیدند از دست سلاطین سرمایه‌دارها. چون اون مانع اصلی که اعتقاد اونجا به هم ریخته است، و چون اصول دینه با اولین اصل که توحید باشد. بعد ببینید یک آدم به بی اعتقاد منحرف در دین چه ها نمی کند، و مردم چه ظلم ها از دست او نمی بینند، کما این که می بینیم. دو نمونش رو گفتیم، اگر معز رو غیر خدا بدانیم، رزاق رو غیر خدا بدانیم، ببینید ظلم های اقتصادی و سیاسی که این واسطه ها انجام دادن. رئیس اصلی که نمیتونه ظلم کند. در سوره نساء آیه 48 آمده ان الله لا یغفر ان یشرک به، خدا نمیبخشد شرک را، و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، که توضیحش میدیم، غیر از شرک رو میبخشد اما نه علل اطلاق لمن یشاء، حالا بین خوف و رجا باشی، برای کسی که بخواد. ادامه آیه ببینید، و من یشرک بالله فقد ضل ضلالا بعیدا، اون که شرک می‌ورزد، اعتقادش مشکل دارد، اصول دینش اشکال دارد، خیلی بیراه رفته، خیلی راه رو داره عوضی میره. ابتدا به نظر میده کجاش ظلمه، حتی عرفیش وقتی نگاه کنیم عواقب ظلمی که از ناهی این بی اعتقاد ها انسان میبینه از هیچ جا نمیبیند. پس در عظمت مسئله این بس که بدانیم این آقا ظلم داره میکنه، این اعتدال نداره، ظلم در مقابل عدل انحراف داره، تو اعتقادش، تو اصول دینش، تو اصلی ترین قسمت باورهاش هیچ منی آقا از ظلم ندارد و چقدر بیراه هم میرود. فقد دل دلالا بعیدا. اما ظلم الذی لا یغفر، خب اما ظلمی که اما ظلم الذی یغفر، اما ظلمی که مورد مغفرت قرار میگیرد. ببینید ترتیبی که اول آورد به صورت مجمع که ظلم سه گونه است، لا یغفر، لا یترک، دومیش لا یترک بود، سومیش ظلم مغفور بود. اما در تفصیل این جمله کوتاه ضعف و نشرش مشوشه، نه مرتب. اول ظلم لا یغفر را مطرح میکند، بعد ظلم یغفر را مطرح میکند، یه سومی رو باید توضیح میده. اصطلاحا بهش میگن ضعف و نشر مشوش. چند مطلب رو آوردن به صورت مبهم، حالا تفصیلش میدن، اما نه به ترتیب اولیه. اگه به ترتیب اولیه توضیح میدادم شد ضعف و نشر مرتب، اما اینجا ضعف و نشر مشوش است. نان ماست، راه راست، بدو بخور. اگر میگفتن بخور بدو، اون شد ضعف و نشر مرتب، اینجا مشوش است. پروانه زمن، گل زمن، شم زمن آموخت، سوختن و افروختن و جامه دریدن، اما اون توضیحات بعدیش نامرتب است. میدونم خودش نوع بلاغتیه، این یکی از محسنات بدیه است. اما ظلم الذی یغفر، اما ظلمی که خدا میبخشد، و ظلم العبد نفسه و اندبعد الحنات، ظلم شخص است به خودش در بعضی از حنات. حنات جمع حن است، جز اسماء سته ما یستغبه و ذکرو، حن یعنی چیز که زشته نام بردنش، یک زشتی که حالا نمیشه گفت، یعنی داره به خودش ظلم میکند. خداوند آیا میبخشد این رو؟ بله میبخشد، اما شرط دارد بخشیدنش. شرطش در سوره نساء آیه 41 آمده است، آیه 31، ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عن یکفر عنکم سیئاتکم، اگر از کبیرها اجتناب کنید. یعنی این آقا لغزش های داشته، بعد ظلم به خودش هم شده، چوبش هم خورده، چون ظلم به خودشه، مجازاتش هم دیده، مثلا از جوانش خوب استفاده نکرد، خب خیلی داره سختی میکشد در طول عمرش، ولی خیلی باز مواظب بوده که گناه کبیره نکند، این رو خدا میبخشد. اما ظلم الذی یغفر، ظلمی که مورد مغفرته، ظلم العبد نفسه و ظلم یک شخص به خودشه، پس ببینید آسیبش خورده چون ظلم به خودش کرده. اینجور هم نیست بگه خب پس برو هر کار دلت بخواد بکن، نه بیچاره شده. ولی خب خداوند به خودش باش گذاشته، این اثر کار خودشه، یک دوزخی دنبالش نیست. در بعضی از زشتی ها که البته به استناد همین آیه 31 شرط دارد این مسئله، شرطش هم اینه که بله گناه کبیره رو انجام نده. خب یه بحثی مطرحه بود، این که بعضی میگن آقا غیر از شرک همه چیز باید بخشیده بشه، چه صغیره چه کبیره، به این دلیل ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک، خداوند شرک رو نمیبخشه، ما دون ذلک رو میبخشه، پس چرا شما آمدید با سختی میکنید به کبیره و صغیره؟ جوابش اینه که بعدش دلیل من یاشا، به کسی که بخواد اینجوری نیست در اطلاق ببخشد، این لمن یاشا توضیح داره، توضیحش اینه که اگه صغیره است به شرطی که کبیره انجام داده بشه بشه میباشه، تو معلومه دی تازه با هم ظلمش به خودش شده ها، آسیبش خورده، نگه پس بنابراین یکی از حراما کم شده، یکی از آسیبا کم شد، نه خودش بیچاره شده. مثالش هم گفتیم یک جوانی از جوانیش خوب استفاده نمی کنن، خوب سختی ها می کشد، دنیای سختی داره. و این که خدا رو میفرمد یغفر ما دون ذلك لمن یشاء، همون حالت خوف و رجایی است که انسان درش باید بماند. خب کبیرها چی؟ این لمن یشاء صغیراش خب بله شرطه، بره کبیره چی؟ کبیرم لمن یشاء، کبیرم میبخشه خدا، یعنی چی؟ حتما معلوم نیست لمن یشاء کسی که بدون، که تو روایات دارد که اگر انسان بحث ولایتش درست باشه اون رو هم میبخشد. پس بنابراین گناهی که ضربه به ولایت نزند، گناهی که ضربه به توحید نزند، اینا شرطش اینه. پس نتیجتاً چی شد اینجا؟ مطلب شماره یک، خدا همه گناهان را به شرط توبه میبخشد. مطلب شماره دو، بدون توبه شرک را نمیبخشد، چون این به اصول دین، به اعتقاد اینا ضربه زده. مطلب دیگری که خب حالا یه گناهی توبه هم نکرده، شرک هم نیست، حالا چی؟ بگیم دو قسمه، صغیره یا کبیره. اگه صغیره باشد به شرط ترک کبیره میبخشد، اگه کبیره باشد دوام دوباره یشا میبخشد. پس بنابراین بس لمن یشاش هست، اینطور نیست که طرف دیگه خب حالا پس منم این صغیره بود کبیره بود میبخشد، نه، صغیره را به شرط این که اجتناب از کبیره بکند، کبیره را به شرطی رو ولایتش رو درست کند. لذا یه خوف و رجاس، آیا واقعا ما ولایتمون درست شد؟ آیا واقعا این کبیرها رو اجتناب کردیم؟ آیا توبه اون در کبیرها پذیرفته شد؟ لذا یک خوف و رجای به انسان دست میدن. ببینید روایتی داریم از حضرت رسول صلی الله علیه فرمد مؤمن، مؤمنی تعبیرش نه اون ایمان کامل است، حداقل مؤمنی که ولایتش درست باشد، علی علیه السلام قبول داشته باشد، با گناه هم که بمیرد بعد لکان الموت کفارتون لتل کردنون، همون مرگش حالشون میگیره، همون مرگش یه فشاری پیش میده که کفاره میشود، اما به شرط این که مؤمن باشد. که بعدم به صراحت گفتن که حضرت علی ازان پرسید که این برای کیایی، این مؤمن که هادال شیعتی، برای شیعیان من؟ حضرت همود ای بربی هادال شیعتک، برای شیعیان تو گفتی. پس میشه جمعش کرد که شرک گناهان همه با توبه بخشیده میشود، شرک بدون توبه بخشیده نمیشود، گناه صغیره به شرطی که گناه کبیره رو ترک کرده باشیم بخشیده است، گناه کبیره هم شیعه بودن رو ثابت بکنیم. یه خوف و رجایی هست در شلایی حالا. و اما ظلم الذی لا یترک، اما ظلمی هم هست که رها نمی شود، و ظلم العباد بعضهم بعضا، ظلم شخص به دیگری، ظلم بندگان بعضی به بعضی، یکی به دیگری. اگر ظلمی حق و ناس باشد این رو رها نمی کند. این اون چیزی که همه مردم دنیا با هر دین و آینی حتی با بیدینیشون می فهمن که ظلم بده، این همون چیزی که میگن که قبح ذاتی دارن، همه فهمیدن. خیلی مواظب حق و ناس باید باشیم، ظلمی که رها مون نمی کند ظلم بندگان است، یکی به دیگری. خب این ظلم پاگیر انسان می شود، هم در دنیا هم در آخرت، لذا خیلی سخت است. خیلی وقتا میگن طرف قصاص میکنن، یک شخصی حالا ضربه زده و پیش خدا توبه میکنن، این از نظر بارگاه الهی رضایت طرف رو هم چیه؟ میگیرن و هرجور حالا قصاص می شود رضایت می گیره. این دیگه تمام راحته، از نظر دنیا قصاص شدید، از رضایت شو گرفت، از نظر آخرت هم توبه شو گرد، این راحته. اما آقایی که ظلم کرد و فکر کرد دیگه تموم شد، او بدبخته، چون هم دنیا مشکل داره هم آخرت مشکل دارد. اهل قصاص و هناکه شدید، قصاص اینجا شدید است، چون این قصاص فرق می کند، بله به رضایت بگیرد یا قصاص بشه، بعد اون تخفیفه. اما اگر نه هم دنیاش خرابه هم آخرت. قصاص اینجا شدید است. لیس هو جرحن بالمدا، اینجا جراحت با چاقو نیست، ولا ضربن بسیار ضربه با شلاق نیست، بحث چاقو با شلاق نیست، جراحت به جراحت شلاق با شلاق این نیست. ولیکن نهو ولیکن قصاصی که پیش می آید ما یستسق رو دالش معهو، چیزیه که ضربه به چاقو شلاق کوچک با اون قصاص، کوچک به نظر میاد. در روایت است که خدای عزیز به پیغمبری وحی کرد که به فلان سلطان دیکتاتور بگو نیلم استعمل که علی سفک دما و اتخاذ الاموال، من که تو رو رئیس نکردم، سلطان نکردم که خون بریزی و مال مردم بخوری. این نما استعمل تو که لتکف عنی اسباط المظلومی، من خواستم به دادی مظلومی برسی. و اینی لم ادع ظلامتهم و انکان و کفارا، ببین سلطان این مردم کافر هم اگر باشن بهشون ظلم بکنی تقاضشو میگیرم. ظلم ظلمه، میخواد طرف حتی اگر کافر باشه نباید مورد ظلم قرار بگیرم. سلاطین هم به حسابشون رسیده میشه. این بیدارهای اسلامی رو ما دیدیم، چه به صدام گذاشت و چه به قذافی، همه دیدن. اینا بحثشون فراتر از یه حرف هاست، خیلی بهشون سخت گذشت، تازه این دنیاشون بود. در نقشه به براغ هست یوم المظلوم علی الظالم اشد من یوم الظالم علی المظلوم، یه روزی هم به نفع مظلومه، به ضرر ظالم خیلی سخت میگذره، شدیدتر از اون روزیه که ظالم مظلوم رو اذیت میکرد. امام باقی علیه السلام فرمود که میدین چطور میشن این ظالمی؟ ما انتصر الله من ظالم الا به ظالم، یه ظالم رو به جان خودشون خودم انتصر. بعدی آیه رو خوندن و که ذالک نولی بعض ظالمین بعضا، بعضی ظالمین رو به جان و بعضی دیگر میدازیم از این دنیاشون، بعدم همه چیزشون رو از دست میده. سلطان خیلی چیزا داره، ازا خیلی به سخت میذاره، این از در دنیاش، آخرتش هم باید پاسخ خوب باشه. پس شد سه جور ظلم. حق الناس رو باید یک جوری خلاصه رضایت گیری کنه و الا بسیار سخت‌تر می شود، دنیا و آخرت به هم می رسد. فیاکم و تلون فی دین الله، اینجا نتیجه می گیرد. پس از این که هر روز به رنگی باشید در دین خدا پرهیز کنید. همیشه بود دیگه، ابوبکر، عمر، عثمان میگن ما بر رسول خدا هستیم. بعد وقتی عید قدیر میشه با علی علیه السلام بیعت میکنم، بعد ببینی چه میکنم، چی رنگ پذیرایی ظلم ها چی بود کرده شما. یا کن و طلبون فی دین الله، رنگ پذیری نه، رنگ به رنگ یشید توی وزار دینی خدا. یه آیه داریم این الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا هم یکون الله لیغفر لهم. اونایی که ایمان آوردن بعد کافر شدن، باز ایمان آوردن بعد کافر شدن، باز کفرشون اضافه شد، خدا نمی بخشدشون. ولی لیهدیهم سبیلا، اینا اصلا هدایت نمی یابند. بشر المنافق، بشارت به اینها، این افراد دو چهره منافق، به ان لهم عذابا علیما، عذابی دردناک در انتظار این هاست. امام صادق فرمود میدید ملکی ابوبکر، عمر، عثمان با پیغمبر ظاهرم بودن، باز هر کار خواستن کردن، بعد دوباره با علی رسان گفته ما بیعت میکنیم، باز بعد مخالفت کردن، بعدم هر کار خواستن در حکومت شو کردن. رنگ به رنگ عوض نکنید. پس معلوم شد چرا بحث ظلم رو مطرح میکنن، اینا رنگ عوض کردن. البته اونه دیگه هم که میخوان ظلم کنن به مردم، اونم باید یک رنگ عوض کنن. نمیتونن که بگن ما خلاف دین هستیم، هر روز یک رازی باید سر مردم در بیارن. این جماعت فی ما تکرهون من الحق خیرون من فرقت فی ما توحبون من الباطل. ببینید حق یک چیزه، اگه همه طرف حق بیان دیگه دعوا نیست اصلا. ما اختلاف دعوتان الا احداهما علی ضلاله. حضرت میفرماید که اگه دعوایی شد بدون یه طرفش باطل، هر دقل اگه نگیم هر دوشون باطل، دو تا حق با هم دعوا ندارن اصلا، دو تا حق اختلاف با هم دیگر ندارن. خب اونایی که بدعت دارن، اونایی که باطلن، اونایی رنگ پذیری تو دین دارن، اونا چون حق نیستن طبعا دنبال اختلاف افغانی هن. که اختلاف ها راه نندازید، شما که ظلم به مردم میکنید، بدعتی کارتون، رنگ عوض میکنید، نتیجتا شما از اختلاف مردم سود میبرید. خاصیت خلافه همینه. قانون هم هست که فرق تسود، قانون اوناست البته، تفرقه بنداز سیادت کن، پس تفرقه بنداز حکومت کن. حضرت میفرمد راست از حق که فاصله بگیرید، اختلاف ها پیش میاد ولی به درد خودتون هم نمیخورد. یک جمع واحدی باید بشن که به درد شما هم بخورد. اختلاف ها برای هیچ کس سودی ندارد. گذشته ها، آینده ها بداند، در طول تاریخ اینطوری بوده و خواهد بود که اختلاف ها به ضرر خود سالمین هم میشه. لذا شما میبینید مثلا حزب رستاخیز درست میکنن، حزب بعث درست میکنن، چون اونقدر تفرقه انداختن دیدن به دردشون نمیخورن، گفتن یک جور وحدتشون بدیم. میبینید یک تجمعی را میندازن، یک نمایش را میندازن، دنبال این مسئول اون مسئول به دو را میندازن، چون یه وحدتی باز لازم دارن. فین جماعت فی ما تکرون، این وحدت در همون چیزی که شما بدتون میاد یعنی حق باشد، بهتر از اختلافی در آنچه که شما دوست دارید که باطل باشد. خاصیت باطل فرق دستوده، تفرقه بنداز ریاست کنه، اما حق اینجوری نیست. حق یه چیز وحدت مردم درشه، که شما از حق بدتون میاد در نتیجه از وحدت بدتون میاد. بله اگه مردم وحدت داشته باشن خب آقایون نمیتونن هر کار دلشون میخواد بکنند، باید پاسخگو باشن، به پرسششون میکشوندشون، بدشون میاد از وحدت، چون از حق بدشون میاد. ولی بدانید با اینه تأکیدی میگوید بهتر از اون تفرقه ای که شما دوست دارید که باطل باشد. و ان الله سبحانه لم یؤت احدا بفرقه خیرا، خدای عزیز با اختلاف به احدی خیر نداده است. هیچ کس خیر از اختلاف نمیبیند، ممن مدا فلا ممن بقی لا ممن بخوا، از اون افرادی که گذشتن، از تاریخ گذشته و از اون افرادی که هستند و خواهد بود. یا ایها الناس توبی لمن شر له عیبه عن عیوب الناس. خب اونایی که آمدن به سر کار، این ابوبکر، عمر، عثمان، اگه اینا خودسازی میکردن بعد مسئول میشدن، این بدبختی ها سر جامعه در نمیامد. یه مدتی مینشستن با خودشون گفتن عیبای ما چیه، اشکالات ما چیه، خودشون اصلاح میکردن، اینجور راحت ظلم به تاریخ و به بشریت نمیکردن. و توصیه میشود به همه افرادی که میخوان الان خدمتی به مردم بکنن، خودسازی رو اول داشته باشن. ببینید یا ایها الناس مردم توبی لمن شغله عیبه عن عیوب الناس، خوشا به حال کسی که مشغول عیب خودش بشه از عیبای مردم. این مردم چیکار دارید؟ خوش به حال اونایی کسی که عیباشون ردیف کردن، اصلاح کردن. این حدیث قدسی رو ببینید که خداوند به حضرت موسی داره، یا موسی احفظ وصیتی نکه به عربه، چهار توصیه دارم خوب به حافظه بسپار. اولهن مادم تلا ترا ذنوبک قد غفرت فلا تشتغل به عیب غیرک. تا وقتی مطمئن نیستی که گناهات بخشیده شده مشغول عیبای دیگر نباش. مشغول کسی که مشغول وقت نداره. وقتتون رو پر کنید در اصلاح خودتون، نه اینکه حالا اصلاح خودمون بماند ایفیل از مردم شروع کرده. موسی تا وقتی که مطمئن نیستی که عیبات مغفور شده، مورد مغفرت شده، مشغول بقیه نشه، مشغول عیبات خودت بشه، درست کن، وقت بگذاریم که اصلاح کنیم خودمون رو. خوب ادامهش هم بگیم. دومین توصیه، مادم تلات هرا خنوزی قد نفدت فلا تقدم به سبب رزقی. وقتی قصه روزی بخور که دیدی ما کم آوردیم، ذخایر ما تمام شد. اگه دیدی ما کم آوردیم یا شاید کم داری، قصه نخور. سومین توصیه، مادم تلا ترا زوال ملکی فلا ترجو عدن غیبی. وقتی امیدت به بقیه باشه که ببینید دیگه ما اقتدار ما به هم ریخت. چهارم، مادم تلم تر شیطان میتن فلا تعمل مکره. تا مطمئن نشدی شیطان مرده خیلی احساس امنیت نکن، ممکنه سرت کلاه بگذاره شیطان. ولی خب قسمت اولش، تا وقتی که مطمئن نیستی بیگناه شده ای، وقتت مشغول همین باشه، خودتو درست کن. خوشا به حال کسی که مشغول عیبشونن، وقتشون پر شده به اصلاح خودشون، وقت ندارن به عیبای دیگران برسن. و تو بال من لازم بیته و اکلهوته. تکرار میکنم، خوش به حال اونه که اگه بیان الان مسئولیت بگیرن، ببینن دنبال راحتی خودشونن، بدبختی مردمی اینا برن منزوی بشن، عزلت دگوش انتخاب کنن، اصلاح کنن خودشان را. جا بحث از عزلت هست و میگن عجب عزلت یعنی به روی کنار، یعنی وحدت نداشته باش، چطور میشه اینا با هم دیگر؟ نه، عجله میکنن. از خود سخن توضیحش میاد، تو بال من لزم بیته و خوشا به حال کسی که در خانهش بنشیند، ملتزم خانهش بشه، به اکل و قوت و غذاشو بخورد، و اشتغل به طاعت ربه، مشغول اطاعت خدا بشود، و بکا علی خطیعته، گریه بر خطاهاش بکند. عجب، همین الان که حضرت فرمود که وحدت خوبه، که آقا عزلت انتخاب کند، میگیم خب بقیهش هم بخونید. فکان من نفسهی فی شغل و ناس منه فی راهه، مشغول خودش بشه و مردم از دست او در راحت باشن. یعنی چی؟ یعنی اگه قراره آقا به پستی رسیده مردم گرفتار باشن و این راحت، نه ای آقا بره دنبال خودسازیش. عزلت یکی از مراحل خودسازیست. عزلت برای عالم است، نه برای کسی که عالم نیست. نه، کسی که واقعا میتونه در خلوت عیباش رو بررسی بکنن، راه حل پیدا بکنن، میتونه اسراری دست پیدا بکنن. اگر نمیتواند، عزلت برای آقا معنا نداره، برای دنبال درس اخلاق، برای با یک عالمی باشد، یا با یک عالمی با هم در عزلت هم سخن باشن، بفهمه داره چه میکنن، تنهای تنها نباشد، با عالم باشد. که اگر این آقایون یه مدار خودسازی می شدن، وقتشون به اصلاح خودشون بود و اونقدر مشغول خودشون می شدن که مردم آسیبی نبینن، حالا که می آمدن تو جامعه خوب بود، حالا هم باید مشغول خودشون بودن که مردم راحتی ببینن. اما نه، یکی به پست و مقام رسیدن چه می کنند؟ به همین دلیلی که میگن فرق تصور تفرق بنداز تا سیادت حکومت کنی، بلکه خودسازی نکردن، یکی دنبال راحتی خودشون، نه دنبال راحتی مردم. خوش به حال کسی که تو خانهش بنشینه، غذاش رو بخورد، مشغول اطاعت خدا بشه، گریه بر خطاش بکند، فکان من نفسی فی شغل، مشغول خودش بشه، و ناس منه فی راهه. بازم تکرار میکنم، عزلت برای کسی است که بتونه در تنهایی
گناه رو پیدا کند،
عالم باشد. این شعر شیخ بهایی رو ببینید: رو به عزلت آر ای فرزانه مرد، مزجمی ما سب الله باش فرد. عزلت آمد گنج مقصود ای حزین، لیک گر با زهد و علم آید قرین. شرط داره زهد و علم، دل بستگی ها رو اینجا کم بکنیم، عالمانه خودمون اصلاح بکنیم. برای هر کس عزلت توصیه نمی شود. پس عالمینی که میخواند خودسازی کنه و مسئولینی که آن حالا که رسیدن راحتی خودشونو میخوان و مشغول بودن مردم رو، نه شما میخواست تمرین کنید، الان هم مشغول خودتون باشید و مردم راحت باشن. خلاصه ظلمی که اون اول و دوم و سوم میکردن ظلمی بود که لایتراک راهاشون نمی کنند، ظلم به مردم بود. کاش خودسازی میکردن بعد حکومت قبول میکردن. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.